بگیم، ولی از هویت یه تعریف کوتاه بگو.
هویت رو در روانشناسی، هم در روانشناسی شخصیت هم در روانشناسی اجتماعی به شکل تعریف میکنیم، برداشت من از خودم و نحوه بیان اون و معرفی خودم در جامعه. من چه برداشت از خودم دارم، خودم رو چجور انسانی میبینم و حالا این رو چگونه معرفی میکنم در جمع که دیگران من رو چگونه بشناسند و با من ارتباط برقرار کنند. پس هویت دو سویه دارد، یکی این که من خودم کی هستم، دوم من خودم رو چگونه میتونم معرفی کنم و در بستر اجتماعی میخوام که دیگران من رو چگونه ببینند. این تعریف ساده از هویت.
بسیار عالی، سپاس از شما. بریم یه معرفی کوتاهی از فیلم آدم برفی با هم بشنویم، برمیگردیم با ادامه سینمای خانوادگی در کنار جناب دکتر مهرداد امیری با شما.
آدم برفی، سال تولید 1373، فیلمی به کارگردانی داوود میرباقری و با بازی اکبر عبدی، پرویز پرستویی، داریوش ارجمند، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان که مسئله مهاجرت رو به عنوان موضوع خودش انتخاب میکنه و در دوران اکران خودش جزء فیلم‌های پرفروش محسوب میشده. در سینمای خانوادگی قرار به بهانه مرور فیلم آدم برفی با شما درباره هویت پنهان صحبت کنیم. همراهمون باشید.
نمیدونم فیلم آدم برفی رو تماشا کردین یا نه، شنونده هایی که الان دارن صدای ما رو میشنوند. فیلمی که اون سالها داوود میرباقری کار کرد و بازیگران شاخصی از جمله زنده‌یاد مهدی فتحی بازیگرانش بودن. نمیدونم، اگر تماشا نکردید حتما این فیلم رو ببینید. داستان فیلم هم که اکبر عبدی میخواد بیاد ترکیه و از ترکیه مهاجرت کنه، از اون طریق مهاجرت کنه، ولی هر بار که این اتفاق میفته به اصطلاح دیپورت میشه و نمیشه که خروج کنه و بره به آرزوهاش برسه. به همین دلیل دست به کارهای متنوع مختلفی میزنه و به همه چی متوسل میشه که در نهایت اون پنهان کردن هویت خودش رو ادامه ماجرا، که اگه فیلم رو دیده باشیم میدونید ادامه ماجرا چه میشود. آقای دکتر، چه تعریف جالبی داره هویت و این دو سویه بودنش خیلی جالبیه، که در خودت چی از خودت میدونی و چگونه بروزش میدی این رو؟
اینو توی فیلم تناقض این داستان هویت تو شخصیت که اکبر عبدی بازی میکنه کاملا محرزه. نمیدونم، فکر اگه فراموش نکنم میگه اسم برادرش که خودش ساخته عباس.
عباس بره.
عباس آدم مردی است، برادر میخواد سفرن بره، انسان با شخصیتی، خیلی هم به اکراه تن به این میده که هویتشو مخفی کنه، زن بشه، به اصطلاح آرایش زنانه بکنه اینها.
عباس اسم اصلی خودشه دیگه اصلا.
آره،
خود اونجا
شخصیت عباسه که اکبر عبدی بازی میکنه نقشش رو. و جالبه که انگار ما به شکل گشتالتوار داریم به این قضیه نزدیک میشیم که این لوپ‌هول همه درست میشه و آخر کار این جای خالی پر میشه و به اون شخصیت مردونه خودش هم آخر داستان برمیگرده، به عنوان یه مرد دست زنش رو میگیره و راهی وطن میشه به جایی که برگرده بره. این فیلم از لحاظ سیاسی و از لحاظ اجتماعی خب جنبه‌های جالبی داره، اما بحث حالا هویتشو داریم بررسی میکنم. این هویتی بخش فرهنگی اجتماعی هم داره که اتفاقا در روانشناسی اجتماعی قابل توجه است. بعد این فیلمو نمیتونم روانشناسی صرف در موردش کارشناسی بکنم یا نظری بدم، باید حتما به روانشناسی اجتماعی یک دریافتی داشته باشم، سری بزنم و از اونجا وام بگیرم چیزهایی رو. نکته جالب توجه این است که این تناقضی که این فرد با خودش داره، این تعارضی که پیدا میکنه و حالا کارهایی که باید بکنه، اون نقشی که باید بازی کنه، یک مقدار ترس و استراب براش درست میکنه. و ضمناً آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته، جامعه ترکیه داره نشون میده و ایرانیان مقیم ترکیه رو بعضن سر هم کلاه میذارن، بعضن میخوان همدیگر رو اذیت کنن، این وسط حالا یکی پیدا میشه که مردونگیش گل میکنه، میخوان دوتا جوون رو با هم برسونه. دو نفر شاخص بازی کردن، غیر از عبدی که کارشو خوب انجام داده، هم اینجا رئیس هتله که فکر میکنم
زنده‌یاد مهدی فتحی
فتحی هستن، نقش خوبی داره و فکر کنم ارجمندم اونجا
ارجمندم.
اولش نقشش منفی، بعد یک دفعه حالا وسط قضیه سعی میکنه به سمت مثبت بودن گرایش پیدا کنه تو اون فیلم. خب حالا اینا همش یه چیزی به ما میرسونه، یکی در فضای التهاب آور اون زمان که ما خب داریم فیلم رو میبینیم، یک نوع تابو شکنی و یک نوع به اصطلاح ساختار شکنی هم داریم میبینیم، هم از نحوه بازی بازیگرها، هم از فضای بازی، هم از آرایش مثلا شخصیت فیلم که یک مرد حالا بشه که زن آرایش شده، یعنی خود مهاجرت در حوزه اجتماعی، یعنی من تغییر هویت، یعنی من با یک هویت اینجا زندگی میکردم یه انسان دیگه بودم، شاخصهای روانی و اجتماعی دیگه رو داشتم، صبح از خونه بیرون میومدم عباس آقا بودم سلام حالتون چطوره، چهار تا دوست و رفیق داشتم، اطمینان بهشون داشتم، حالا رفتم بینابین توی برزخیم، حتی با آدمایی که اطرافم هستم نمیتونم اطمینان کنم. چه جالبه، همه ایرانی هن ولی نمیتونه اطمینان کنه، یکی پولشو میخواد ازش بگیره، یکی میخواد کلاه سرش بگذاره، یکی میخواد دروغ بهش بگه، یعنی خود این آدم ها که در این برزخ رفتن و موندن گیر کردن، هویت خودشون از دست دادن.
به نظر میسه انگار مثل یه گیاه یا درختی میمونن که از ریشه از خاک جدا شده و ریشش در هوا معلقه انگار،
و رشدم دیگه نمیتونه،
رشدم دیگه نمیکنه،
فقط میتونه بخشکه و از بین بره. اصلا در حوزه زبانشناسی ما یک عبارت داریم که فرد اسیمیلیت بهش میگن، اسیمیلیشن، اسیمیلیشن یعنی فرد دچار بحران فرهنگی میشه، حالا میگن کالچر اسیمیلیشن پیدا کرده، این رفته کاملا شبیه فرهنگ دوم شده، کما این که خیلی از افراد وقتی بلند میشن میرن در کشور دیگه زندگی میکنن، مهاجرت میکنن، پس از مدتی به اکراه فارسی حرف میزنند،
اصلا انگار که نبودن، فرهنگ اول کاملا فراموش
میشه. شاید موقعیتایی در فرهنگ دوم به دست میارن، ولی اینقدر دیگه فراموش میکنن فرهنگ خودشون رو و هویت خودشون رو که نمیتونن از فرهنگ دوم هم لذت ببرند، چون مال اون فرهنگ نیستن، با اون فرهنگ اخت نیستن. توی این فیلم اتفاقا این جنبه هایی که به نظر میاد روش کمتر تأکید شده منو بیشتر جذب میکنه، یکی این تعارضات فرهنگی بین فرهنگ اول و فرهنگی که حالا میخواد سراغش بره، مثلا میگه این مرد آمریکایی حاضر شده، حالا اینجا نمیدونم تو مرد آمریکایی میدونه این زنه یا نه، اینش داستان گفته نه، ولی ظاهرا فکر میکنه این زنه،
بله نه نمیدونه که
نمیدونه،
آره
من بیا حالا با یه شناسان واسه درست میگه با این حالا یه عقدی بکنه برو اونجا جدا شو، و یه چیزی عجیبی هم داره نشون میده که انگار این فردی که حالا مشکلات داره به هر دلیل میخواد مهاجرت کنه، دست به هر کاری میزنه، به چیزی به این خفتباری داره تن میده،
دقیقا.
نه تنها هویتشو، هویت فرهنگیشو، که داره جنسیتش رو هم به نوعی عوض میکنه، داره تمام باورهاشو به خیال میشه، داره تن به چیزی میده که براش همیشه دردآور و زجرآور بوده. مفهوم کلی هویت البته براش خیلی معنا داره، هم هویت، هم شخصیت، هم فیزیک، همه اینا توش تأثیر گذاره، و این فرد داره اصل خودش رو خیلی البته با سختی ولی داره کنار میگذاره،
در اوج استیصال و درماندگیه که این تصمیم میگیره.
حالا وقتی که من خورشید و فلک همه به هم نزدیک میشن و حتی آدمای بد داستانم خوب میشن اینا و میخوان این هویت فرهنگی رو برگردن، انگار پیام فیلم اینه اگه میخوایم مشکل جامعمون رو حل کنیم هویتمون رو اول باید بهش برسیم، یعنی برگردیم هویت خودمون رو دوباره باز جوید روزگار وصل خیش، این میخواد روزگار وصل رو به ما نشون بده، باید برگرده به اصل خودش، و تا تک تک این عناصر به اصل خودشون بر نگردن، تا آدم بعدی داستان خوب نشه، اونی که میخواست پول اینو بالا نکشه بی خیال نشه، آقای ارجمند تو اون فیلم نشه منفی اول داره، بعد میگه من میخوام این دوتا جوون رو به هم برسونم، این یکی از دیالوگای بسیار ماندگار این فیلم، یعنی چی؟ یعنی درسته که من از هویت خودم جدا شده بودم، اومده بودم ترکیه کار دیگه داشتم میکردم، ولی من الان باید کمک کنم بخش از هویت ایرانی برگرده، بخش از فرهنگ من کمتر آسیب ببینه.
درست، یه نقطه اینجا بذارم چون خیلی جمله خوبی گفتین که باید اگه قرار اتفاق بیفته، میگه هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیشو، که گفتین به نظرم یه نقطه‌ای باشه برای این بخشمون، بریم یه بخشی از فیلم آدم برفی ساخته داوود میرباقی رو بشنویم، ادامه گفتگومون رو با جناب دکتر مهرداد امیری خواهیم داشت.
جنم، جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
یه خورده دستکاریش میکنی حله.
مارک کجایی؟
هنوش نواب.
نوابتم خوب آقا کمال، خوش اومدی.
اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما، جمال خودت و فامیلیت و عشق جمون. بردی به پست سیاکارا؟
سه بار جلد عوض کردم، 2500 خراب شدم، یه سال سکدو زدم علکی، آخرش یه مهر قرمز و یه اردنگی، ویزای امریکا برام عقده شده، داره نابودم میکنه.
باشی خاک سارجون، فراری که نیستی هستی؟
نه، در زم فامیلی من خاک پوره.
از خاکشه، پروسارش یادکه. همه میشنایی قید یوستا رو بزنه برو اینو.
من نیومدم اینجا که موعظه بشم اسی خان. یه هفته است با خودم کلنجا میرم که بیام بلو شما یا نه.
شما شنونده سینمای خانوادگی هستید از رادیو تهران و در کنار من جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان هستند که در طول این 30 برنامه با ایشون بودیم و من به شخصه خیلی از کلامشون آموختم و گفتار شیوای ایشون باعث شده که حتی به روانشناسی علاقم خیلی بیشتر از گذشته هم
سپاسگزارم جناب مجنون.
سلامت باشید. آقای دکتر، فیلم آدم برفی رو حالا یه بخشایش هم با هم شنیدیم. شما هم فرمودید در بخش قبلی که این مهاجرت خودش اصلا یه هویتی انگار گم شده است. واقعا انگار که این فیلم میخواد نشون بده که طرف هویت خودش رو یا فراموش کرده یا گم کرده یا هر چیزی که باعث شده اصلا از وطن خودش بگذره. چون وطن هر کسی به نظرم بخشی از هویتشه، مگه غیر از اینه؟ پس این شروع ماجراست که در انتهای فیلم ما به اونجایی میرسیم که انگار هویت برمیگرده به شخصیت‌های مختلفه، مثلا از جمله عباس که رخشش اکبر عبدی بازی میکنه و مثلا به نجات جان یک زنی میره که میبینه دچار مثلا حالا صدمه شده، 30 شده و همه اینها رو داره. یه قسمت دیگه هم هست که اونجایی که شما میگین که داریوش ارجمند بر میگرده، اون حس وطن دوستی است. وقتی میبینه که مثلا به هموطن خودش داره یه صدمه ای وارد میشه، انگار اونجاست که اون
مثلا خودش داره وارد میکنه. بله. تیم خودش دارن وارد میکنن ولی بر میگرده.
بله. و بر میگرده.
گاهی وقتا هست که آدم ها در اوج این که ما فکر میکنیم خیلی بدن، خیلی دارن برخورد بدی میکنن با سیستم، با اجتماع خودشون، با هموطن خودشون، با هم نوع خودشون، انگار اون حس غریزی هست که میگه تا کی؟ مثلا بد بودن من تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ این تلنگره گاهی وقتا لازمه. در ادبیات ما پر هست از کسانی که یا از داستانهایی که فرد یک دفعه در اوج بدی ها به سمت خوبی ها میل کرده. در جامعه بشری هم اینجوره ها. خیلی از آدم های موفقی روزگاری خیلی اوضاع بدی داشتن. یادم من یه دوره رو میگذروندم در حوزه روانشناسی برای این که بتونیم با افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارن حوزه اصلاحی رو پیاده کنیم و آموزش ترک مواد مخدر بود که ما دورش رو میگذروندیم. کسی که استادی که ما تدریس میکرد یک روانپزشک بسیار نامی هست که اسم ازش نمیارم، شاید راضی نباشه ایشون، میگفت خودش زمانی اعتیاد خیلی شدید داشته به مواد مخدر. تا وقتی که درمان میشه تازه تصمیم میگیره بره پزشکی بخونه و همین تخصصش شده بود که میتونست دیگران رو واقعا بر این درمان کمک کنه.
خودش از دوزخش اومده بوده بیرون و حالا دیگه
راه رو رفته بوده. مسلما کلام اون نافذتر است برای کسی که این مشکلات رو داشته، امید بخشتره.
از شعار توهیه به نظر میرسه و واقعا
همین رو عرض کنم. گفت و صد گفته چون نیم کردار نیست. شما ذهن بنده رو خوندید. اونجا این نقشی که آقای ارجمند بازی کرده خیلی قشنگم نقش رو درآورده. آدم فکر میکنه اصلا انگار همون آدم خودشه.
بله.
که داره این حرکات رو انجام میده و چه زیبا به وقتی که برمیگرده حس وطن دوستی، حس نوع دوستی، همون حسایی که انسانیت رو میسازن، اصالت رو میسازن خودشو نشون میده. اصلا همگی اون موقع میخواستن کمک کنن این بره و سودی ببرن، حالا همگی دست به دست هم میدن که این بتونه عشقشو برداره و به وطنش برگرده زندگیشو بکنه.
راضی به زحمت نیستم اسی خان.
چه زحمتی؟ شرافتتو میخواد میدی؟
یعنی چی؟
تو فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی، زن باشی.
چرا؟
چون 3 با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شایدم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنه. زن باشی در روش زیاده. مستر جانسون یه نخراشیده آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 پیاده میشی. وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دست تو، اونم 3000 پیادت میکنه و ازت جدا میشه. اون وقت سرکار خانم شدن تبعی امریکا. در عوض چی دادن؟ مردی شما. چیه تو لبی؟
ازم بپرس برای چی زنده ای؟ به هر کی تکیه میکنم تو زرد عذاب تهم میاد. من کیم اسی خان؟ کیم؟ هیچی. من هیچی نیستم، حتی قدی توفاله، قدی اخ. آدم هر چقدرم که آشغال باشه، هر چقدرم که نکبت باشه، کسی باشه، باز یه اسم و رسمی داره، یه کسی هست، یه چیزی داره. اما من چی دارم؟ هیچ.
مثل هویت چه برای نوجوانان، چه برای بزرگسالان، چه در ارتباطات اجتماعی فرهنگی و علمی تأثیر بسیار بسیار مهمی در پیشرفت هر کدوم اینها داره. اولا بگم هویت ساختنی است. ما اصلا هویت رو دیولپ میکنیم، میسازیم. چرا؟ چون تعریف از خودمون داریم، میخوایم تعریف رو خوب ارائه کنیم. هر چقدر بهتر بتونیم تعریف رو ارائه کنیم، با واقعیت هم بتونیم نزدیکترش کنیم، هویت درخوری رو ارائه دادیم. و اصولا مردم، اجتماع، همکاران ما، سیستم ما، ما رو با هویتی از خودمون تعریف کردیم میشناسن. و هرچه آنچه که به جامعه ارائه میکنیم با درون خود ما همخوانی بیشتری داشته باشه، ما بیشتر به دل میشینیم. هرچی فاصله داشته باشیم کمتر به دل میشینیم. روزی یه دوستی به من اینا گفت. شاید ایشون با من خیلی احساس صمیمیت میکرد، من احساس صمیمیت نمیکردم. خیلی چیزها رو حالا نمیگفتم. گفت که تو چرا مخفی کاری میکنی؟ گفتم چرا؟ گفت یه چیزهایی رو ازت میپرسم واضح نمیگی به من، این باعث شده من از تو دل سرد بشم. من احساس کردم راست میگه، اینجا حق با ایشونه. من اینقدر که ایشون برای صمیمیت با من قدم برداشته، من این کار رو نکردم. و این شد درس عبرت برای خود من جناب مجنونی، که اگه به کسی میگم دوست دارم، واقعی باشه، کاملا واقعی. اگر میخوام با کسی رابطه کاری داشته باشم، خیلی واضح و روک باشم، ولو که امکان داره لحن من لحن خوشایندی نباشه، ولی حرفام روز اول بزنم. چه اشکالی داره واقعیت رو من بگم؟ هویت ما زمانی برای دیگری ارزشمند میشه که با واقعیت همخوانی داشته باشه. یعنی فاصله بین آنچه ادعا میکنم و آنچه هستم هر چی کمتر باشه، من راحت تر زندگی میکنم. تلاش اکبر عبدی در این فیلم اونجایی که میخواد خودش رو معرفی کنه از زبان خواهر جعلی خودش، بله، در حقیقت خیلی تلاش میکنه این برادر رو درست معرفی کنه. هی داره شخصیت خودش رو میذاره کنار، کم کم داره شخصیت خودش رو رها میکنه که بتونه به اصل خودش برسه. و این دردآور، سخت، هزینه داره، وقت باید بگذاره، واسه نقشه بکشه، واسه خیلی کارها بکنه که بتونه اصل خودش رو پیدا کنه.
تو این بیانه هم هست که انگار خودش رو مرور میکنه و یه جایی شاید زوایای پنهان خودش رو اونجا پیدا میکنه.
خودشناسی هم داخل فیلم هست. بله، من نمیدونم روزی که آقای میرباقری فیلمو میساختم اینقدر مثل الان من و شما موشکافانه به این چیزا فکر کرده. خیلی دارم میخواست یکی از این جلساتمون یکی از کارگردان های که ما در مورد فیلمشون صحبت میکنیم حضور داشتن. واقعا نمیدونم این ما از این زاویه نگاه میکنیم اینها رو میبینیم، یا به طور ناخودآگاه این رو کارگردان گذاشته، یا اصلا بهش فکر کرده و تو فیلم دیده. نمیدونم،
به نظرم تلفیق هست هر دوتاست دیگه.
یکی از سوالات ذهنی من همیشه اینه که برخی چیزهایی که من با دیدن یک فیلم بهش میرسم، تعریف منه، برداشت منه، ذهنیت منه، یا نه اینو نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و غیره هم دیدن و گذاشتن من بهش برسم.
یه چیزی میگن آقای دکتر، که میگن اثر هنری از وقتی که دیگه هنرمند کارشو تموم کرد و اثر تولید شد، دیگه مال مخاطبه. یعنی شما هر برداشتی کردید، هر چی بوده، دیگه مال شماست.
آره، منو یاد کلام ژاک دریدو انداختید. The end of the book and the beginning of writing. پایان کتاب و آغاز نوشته. آره دیگه همینه. یعنی در حوزه پست مدرن دقیقاً همین صحبت رو میکنند علمای علم پست مدرنیسم، یا حوزه پست مدرن، که همینه. آره، اثر وقتی تولید شد، دیگه حالا یک هویت جدید از بیان مجدد خودش پیدا میکنه. درسته.
خوبی مرد به وقارشه، به غرورشه، به غیرتشه. من از هرچی مرد جلف و سبک و چشرونه متنفرم.
چی خوشش میاد؟ من فقط میخواستم نقره داغش کنم، نذاشتی که. بریم یه چیزی بخوریم. این عکس دوتایی میره، منو داداشی.
درست مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشد. چقدر شما شبیه همی.
خب دوقلویم عزیزم.
باشه، دوقلوهای دختر پسر اینقدر شبیه هم نمیشن.
مال ما استثنائی، زیادم شبیه هم نیستیم. هستیم.
چرا؟ چشم و ابرو، لب و دهن، دماغ، قد و قواره، موه نمیزنه. خیلی عجیبه، واقعا معجزه است.
خصوصیت همونم مثل همه.
اگه به تو رفته باشی که جواهر، اسمش چیه؟
عباس. زنش میشیدم.
خب به لحظه‌های پایانی سینمای خانوادگی این نوبت هم داریم نزدیک میشیم. راجع به هویت پنهان صحبت کردیم در فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری. آقای دکتر امیری، کلامی، صحبتی اگر هست، ما در خدمت شما هستیم به عنوان جمع‌بندی.
سپاسگزارم از شما. اصولاً یکی از مشکلات امروز اجتماع، به خصوص در بین نوجوانان، حتی جوانان ما، مسئله هویته. بنابراین مطالعه کردن در این مورد، شرکت کردن در کارگاهی که به مسئله هویت و خودشناسی مربوط میشه و اینکه ما ناگزیریم همیشه سه تا مکتب رو به دوش بکشیم و خیلی هم جالبه. ما اولا ایرانی هستیم، ثانیا به هر حال دینی داریم، مسلمانیم، سوم به زبان فارسی سخن میگوییم و از همه مهمتر این که ما در حوزه جهانی باید فعال باشیم. پس هویت یک جوان ایرانی حداقل چهار بُعد داره که سه تاش خیلی مهمه. این سه تا میتونه تضمین کننده این باشه که من در شخصیتی که از خودم ارائه میدم در سطح جهانی موفق باشم، یعنی من جهانی بیندیشم و بومی عمل کنم، همونی که ما بهش میگیم گلوکالیزیشن، ترکیب از گلوبالایز کردن و لوکالایز کردن، یعنی آنچه که میتونه مشکل جامعه منو حل کنه با ابزاری که در جهان امروز مرسوم و به صدا مورد وسوخ هست.
و اینکه هویت فردی اگر گم نشه جامعه هم همیشه سرپاست و این اتفاق میفته، ممکنه که جامعه به انحطاط کشیده بشه اگه هویت ها گم شن.
دقیقاً افرادی که ما تربیت میکنیم در مدارس، در دانشگاه ها و در خانواده ها وظیفه ماست، اصلا وظیفه حوزه تعلیم، یعنی حوزه تعلیم و تربیت هست که بتونه اگر چیزی هم فراموش شده یادآوری کنه. ما وامدار فرهنگ های مختلفی در کشورمون هستیم و بسیار حرف ها برای گفتن دارن. ما گاهی وقتا نیاز داریم پالایش فرهنگی انجام بدیم، بخشایی که منفی هست رو کنار بذاریم، بخشای مثبت رو تقویت کنیم، آنچه که مانع هست رو برداریم، آنچه که میتونه تسهیل کننده هست رو بیشتر بهش توجه کنیم. به هر حال ما باید آدمهایی رو تربیت کنیم که هم در سطح خانواده و اجتماع در درون کشور مؤثر باشن، هم در سطح جهانی بتونن بدرخشن و برای کشورشون هویت خوب و ارزنده ای رو ارائه کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان. با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم و اینکه یک بار دیگه سینمای خانوادگی رو تا این لحظه دنبال کردید. میتونید آرشیو برنامه‌های ما رو در وبسایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir دریافت بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت، مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو. اعتیاد زنان همواره آسیب‌های اجتماعی بیشتری در پی دارد و با دغدغه‌هایی همچون تأمین مواد مخدر و خماری برای همسر یا مادر یک خانواده همراه است که تمام خانواده رو تحت تأثیرات منفی خودش قرار می‌ده. بله، اعتیاد زنان باعث از بین رفتن بنیان خانواده میشه و حتی مهر مادری و طراوت همسر بودن رو از بین میبره. رفتیم به جمع بانوانی که اعتیاد داشتن و الان در یک مرکز ترک اعتیاد هستند و به سمت روزهای پاکی و سلامتشون قدم برمیدارن. بشنویم صحبت‌هاشون رو و تجربیاتی که در این روزهای تلخ در پرتگاه احتیاط تجربه کردند.
همسرم مصرف کننده بودن، از طریق ایشون مصرف رو شروع کردم. مشکل داشتیم، بعد ایشون از قبل مصرف کننده بود، بعد واسه اینکه جدا نشم ازش باعث شد که منم مصرف کنم. حدود 5 سال هم زندگی کردیم، بعد دیگه نتونستم من ادامه بدم. ایشون چند مصرفه بود، توهم خیلی شدیدی داشت، دست به زن داشت، بعد جدا شدم. ولی خب چون من تک مصرف بودم، فقط شیشه مصرف میکردم، روند رو ادامه دادم چون نمیتونستم واقعا بذارم کنار. بعد چون تنها هم بودم باعث شد که قرصم پشمندش استفاده کنم دیگه، به خاطر اینکه استرس زا بود برام مصرف شیشه. بعد که قرص رو شروع کردم دیگه حالت روحی خیلی بدی بهم دست میداد.
اتفاقی دیدم، ولی من فکر نمی‌کنم اتفاقی بود، چون من اون روز تو شرایط روحی خیلی خیلی عجیب بودم. بعد یک هفته داشتم باهاش درد دل می‌کردم، یه وقتایی برای استراحت می‌رفتیم می‌نشستیم، پیش اومده بود سیگار یا همین پیپ مثلا یا قلیون. ایشون هم تحصیل کرده نروژ بودن، کوکائین هم مصرف می‌کردن. خیلی بد بود، اصلا دوست نداشتم احساس کنم که من الان خمارم، الان باید بکشم. دیدم خیلی داره دیر میشه، دخترم تقریبا بزرگ شده، خیر میشد به هم دیگه میدید یه جورایی، ولی من چند سال مواظب بودم نبینم. اون که دید بقیه هم متوجه شدن. بعد چیز اشتباهی رو که بالاخره ازم سر زده، من نمیتونم بهش بگم مامان پنهون کن، حس میکردم اصلا دهنی که به دود میخوره خدا صداشو نمیشنفه.
در رابطه با این که خانم ها حالا زنان معتادی که ترک کردن و واکنش جامعه به اونها چی هستش، واقعیت این هستش که عوارضی که در دوره اعتیاد وجود داره و بازگشت هایی که در رابطه با همه معتادین به وجود میاد، این شدتش برای خانم ها یه مقدار متاسفانه بیشتر هست و متاسفانه برای خانم هایی که اعتیادشون رو ترک کردن سوء ظن جامعه بیشتر هست نسبت به اونهای دیگه، حالا بنا به دلایل مختلفی، بنا به ماهیت جنسی که این خانم ها دارن و مسائل دیگه ای رو هم بهشون، اتهامات دیگه ای رو هم بهشون میچسبونن، حالا در کنار زن معتاد یا زن که اعتیادش رو ترک کرده، مسائلی مثل عدم امنیت به اصطلاح مالی و چیزهای دیگر رو هم بهشون میچسبونن، در حالی که کسی که اعتیادش رو ترک کرده واقعا برگشته به جامعه و وقتی داره کار میکنه در واقع داره تلاش میکنه که دیگه بر نگرده به اون روزگار سیاه، و خوب هستش که کمی بهشون حداقل اعتماد کنیم و بذاریم اینها شغلشون رو داشته باشن و کارشون رو انجام بدن که دوباره بر نگردن، به بازگشت نداشته باشن به اون وضعیتی که براشون پیش اومده بود، چه بسا اصلا اون وضعیتی که براشون ایجاد شده بود و دچار اعتیاد شده بودن ناشی از مسائل مختلف اطرافش بوده که این اتفاق براش افتاده و تک عاملی نیستن هیچ وقت این موضوع.
چه روزای با صفایی، حالا من اینجا اسیرم توی ساحل تو رهایی، نمیایی که از خجالت میمیرم، اگه بیایی.
خب تشکر میکنم از خانم دکتر آهنگر، رئیس اداره مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، صحبتهاشون رو شنیدیم. اما میخوام خانم دکتر تاروردی روانشناس برنامه‌مون پاسخگوی سوال و دغدغه یکی از همون بانوانی باشن که در کمپ اعتیاد صداشون رو شنیدیم. این بانوی عزیز که نامشون سپیده هست، بعد از 5 سال که اعتیاد رو ترک کردن و سلامت خودشون رو به دست آوردن، در فروشگاهی در محل زندگیشون بعد از کلی تلاش شغلی رو به دست آوردن که با اون بتونن گذران زندگی داشته باشن و به جمع خانوادهشون با این امید پذیرفته بشن. اما متاسفانه یکی از اهالی محل به صاحبکارشون اطلاع داده که ایشون قبلن معتاد بوده و بنابر هر دلیلی صاحب کار تشخیص داده که ایشون در اونجا دیگه کار نکنه و این باعث نگرانی شده. اما ممنون میشم از روانشناس برنامه‌مون خانم دکتر تاربردی که با این